نمیشه که شما اما راهی که فرزند بزرگ شما رفتن انتظار داشته باشید که اولاد خرد شما هم لاجرم به همون راه با همون روش و در نهایت با همون ثمره و محصول باشن، بلکه اتفاقا باید ببینیم که چه تفاوت‌هایی وجود داره، چه نتیجه ای را ما میتونیم انتظار داشته باشیم و ای از هوشمندی تفاوت‌ها را درک کنند، بر اساس اونها برنامه بریزند، بر اساس اونها راهنمایی کنند و از همه مهمتر بپذیرند. پذیرفتن اولاد با وجود تمام اختلافات و تفاوت‌ها یعنی ما در نقش باغبانی خود، در نقش مراقبتگری خود و محافظت خود اولین شرایط را داریم و همچنان که یک باغبان وقتی که هنوز تجربه ای نداره یا تجربه کمتری داره برای پرورش یک بذر یا یک نهال به دانش دیگران مراجعه میکنه، از بزرگترها میپرسه، مطالعه میکنه و نسبت به تجربیاتی که به دست میاره دید مثبتی داره، یک پدر و یک مادر هم باید چنین باشه. تربیت نهال زندگی، تربیت اولاد، تربیت یک انسان، نه حتی تربیت که مواجهه با یک انسان، احتیاج به این داره که ما مهارت‌های لازم برای کار را یاد داشته باشیم و این میتونه نشانه این باشه که ما خودمان را به عنوان والد انسان‌های کاملی نداریم. ما در حال رشدیم، ما در حال تبدیل شدن به یک پدر خوب یا یک مادر خوب هستیم، در حال تبدیل شدن به یک باغبان خوبیم و از این که خطا داشته باشیم و او خطا را جبران کنیم نباید بترسیم، بلکه اصرار بر خطا و توقف میتونه که نقطه خطرناکی در مسیر انجام وظایف ما باشه. همچنان که یک باغبان و یک کشاورز، یک دهقان از گندم انتظار گندم داره، از نهال سیب انتظار سیب داره و تفاوت‌ها را می‌فهمه و می‌شناسه و بر اساس تفاوت‌ها مراحل کاشت، نگهداری و موانع را درک می‌کنه، همچنان پدر و مادر هم با در نظر داشت تفاوت‌هایی که قطعاً بین دو انسان وجود داره، بین دو فرزند او وجود داره، باید کمک کنه تا در مسیر تربیت و رشد و شکوفایی و محصول دهی یک انسان نقش خود خود را به عنوان یک تسهیلگر خوب ایفا کنه. و شاید از مهمترین تفاوت‌هایی که ما باید او را درک کنیم این است که فرزند ما برای زمانی غیر از زمان ما متولد شده و ما نمیتونیم که محدودیت‌ها و بایدها و نبایدهایی که در عرف ما وجود داشته اونها را بر اولاد خود تحمیل کنیم. درک این تفاوت‌ها میتونه نشانه این باشه که یک پدر و یک مادر در مسیر تسهیلگری خود قدم درست برداشتن.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده ای که شما برایم درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برایم خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریه بیانی و نکات خوبی که اشاره کردن و چه جمله خوبی گفتن. ای که ما به عنوان پدر و مادر کامل نیستیم، ما هم در حال رشد هستیم. خیلی وقتا ممکن است ما هم اشتباه بکنیم، یکی اشتباه بکنیم و از اشتباه خود گذر بکنیم و و رشد بکنیم و عمل کرده خدا بهتر بکنیم، این خوب است. اما توقف در اشتباه هست که به خود ما و به اعضای خانواده ما صدمه میزنه، و خصوص در نقش یک باغبان، یک کسی که نهال‌های زیادی داره، گلدان‌هایی داره و قرار است که از اونا مراقبت بکنه، از گل‌های وجود خودش، از خاطر خودش، از فکر خودش و از فرزندانش. قدیمی ها می گفتن از این که گپ بدل کنی کوچه بدل کن، یعنی گاهی لازم نیست آدم با کسی دهن به دهن شد و همی که سکوت کنه و بعد مسیر خود تغییر بده خوب است. این در مواقعی معمولا گفته میشه که خب میتونه باعث کاهش جار و جنجال ها، بگو مگو ها، اختلاف ها و ناراحتی و اوقات تلخی شوه. و وقتی که کسی در موقعیت باغبانی و کاشت و برداشت قرار میگیره، طبیعتاً آدم صبوری هست و میتونه که تدابیر و تکنیک های زندگی را، مهارت های زندگی را به خوبی اجرا بکنه و منتظر کاشت و منتظر برداشت های خوبی از زندگی خودش و از بوستان زندگی خودش باشه. خب شما بگوین که چه می کارین و کاشتن در ذهن شما چه مفهومی داره؟
کاشتن اگر از بحث زراعت بگین، خب امو میشه که یک تخم که آدم به زمین میکاره و بعد از او حاصل از او مثلا گندم آدم به زمین پاش میده و آبیاری اینا رو که میکنه، بعد از او گندم که حاصل میشه. خب از لحاظ زندگی که بگیم و تجربات زندگی بگیم، این که ما مثلا یک خوبی میکنین میشه گفت کاشتنه، با حاصل از رو میبینیم که مثلا ذهن خود ما آرامه و این میشه گفت که حاصلی از این کاشتن میشه.
بوستان وجود آدم و رنگ رنگ گلهای متنوع که درش رویده و در مجموع وقتی که در کنار هم قرار میگیره میشه شخصیت آدم ها. خب بخشی از این ویژگی های شخصیتی ارثی و ژنتیکی است و به انسان میرسه، اما محیط پرورش طبیعتاً در شکل گیری شخصیت بسیار مؤثر است و نحوه صحبت، استفاده از کلمات، آداب معاشرت، رفتارهایی که ما میکنیم، احترام گذاری ها یا مثلا عصبانیت ها، نحوه رفتار در موقع عصبانیت و و رفتارهای مختلفی که مجموع شخصیت ما را میسازه، میشه که همو چشمنداز بوستان وجود آدمی است که در پیش چشم دیگران به نمایش در میاد. و کوشش میکنیم که خب گل بکاریم. وقتی که حرف از کاشت میشه، آدم میره سراغ بذرهای خوب و ثمر بخش، گل و سبزه و درخت. اما آیا شده که کسی فکر بکنه که تا به حال ممکن است که خار کاشته باشه؟
خب کاشتن به مراحل زیاد ما میتونیم استفاده بکنیم. خب همه بدی کردن همیشه، خب بعضی ها کشت بعد مثلا یا همو اعمال بعد که انجام بدن و هم او را میبینم، هم همو بدی از او را میبینن در زندگی. یا با کسی بدی میکنن و یا مثلا با کسی که حسد میورزن یا کینه میورزن و همو حاصل از او اینه که خود اینا بدی میبینن، خود اینا آرامش ندارن در کل.
تشکر از شما که هستین، حضور دارین و صدایتان رو میشنوین. گفت که کسی که بدی بکاره، کسی که مراقب اعمال و رفتار خود نباشه و خدای نکرده کلام نامناسبی، رفتار ناشایستی رخ به تازش تر بزنه، در مرحله اول آرامش از خودش میگیره. ولی دیگه پیش میاد که وقتی که ناسنجیده کلامی را بر زبان میاریم، لحظاتی بعد خود ما به فکر فرو میریم که خب ما چی گفتیم، و از اون طرف دلی آزرده شده و نوسان این موج ناآرامی وجود خود ما را در مرحله اول در بر میگیره. اینکه هوش خود را بگیریم که با چه کلامی، با چه زبانی با دیگران صحبت میکنیم، در مرحله اول با خود ما آرامش دادیم.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچیر غروت داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنن، افرقم سالان میکنن.
خانم خالقی تشریف آوردن. سلام و درود خانم خالقی عزیز، روز شما بخیر.
سلام و درود به همکاران عزیز و شنوندگان محترمی که صدای ما را میشنوند. ما که خیلی خوشحال هستم که دوشنبه از راه رسید و در خدمت دوستان عزیز هستم.
خب در خدمت شما هستیم، چی تیار میکنین؟
بله، هرچند که غذای تکراری است، ولی بعضی از دوستان سفارش کردن که امروز خورشت بادمجان بگوین، چون بادمجان معمولاً بورانی درست میکنن و خیلی پرچرب است و شاید در بعضی از خانواده ها خیلی استقبال نشوه. خورشت بادنجان که یا قرمه بادنجان که ما درست میکنیم با کمترین روغن و شاید هم خاصیت خود بادنجان نسبتاً حفظ شوه.
بله، من میخواستم بگم که تکراری است خانم.
بله، تکراری را که تکراری است.
غذای نو ما میخواییم.
بله، خب حالا که فکر میکنم وقت برنامه اقتضا نکنه، ولی بله، از هفته بعد انشاءالله در خدمتتان هستیم با آموزش های متفاوت و تقریبا بله، برای سال نو، بهار نو و بهار قرآن که ماه مبارک رمضان باشه، پیشا پیش باز آمادگی میگیریم که چیا باید درست بکنیم.
بله بله.
امروز با همه قرمه بادنجان در خدمت شما عزیزان هستیم. مواد لازم لطفاً یاد داشت بکنم. بادمجان سیاه یا به حساب ما کابلی ها میگیم سوسنی بانجان 1 کیلو، بادنجان رومی 1 کیلو.
بله.
پیاز 2 عدد متوسط نگینی شده، روغن 1 ملاقه سرخالی یا اگر با گیلاس اندازه میکنن 1/3 گیلاس، زردچوبه، مرچ سیاه، نمک، اینا از هر کدام به دلخواه میتونن استفاده بکنن، و مقدار آب. سیر رنده شده یا سیری که تکانده شده باشه 5-6 حبه لازم داریم که چاشنی اصلی بادمجان ماست.
بله.
خب اولی که سعی کنین بادمجانتان آب زیادی به خود نکشه. اگر این کار شد روغن زیادی رو به داخل خود جذب میکنه و همینطور نمک زیادی به خود جذب میکنه و آب درونش نفوذ میکنه. چون بله، سیفجات معمولا آب زیاد داخل خود داره، پس سعی کنین که با پوستش بشورین بعد از او پوستش بکنین.
بله.
یا بعضی هم که ما معمولا در کابل یادم است که مادرم همیشه بادنجانه با پوستش درست میکرد یا یکی در میان پوست میکرد و چقدرم شکیل و مقبول بود.
بله.
خب بادنجان سیار اول شما با پوستش بشورین و بعد از او دستبکار شوین، پوستش بکنین و امو چوب سرش بگیرین و بعد دلخواه با تیکه های مربعی خرد برش بزنین.
بله.
بانین کنار. بعد از او دیگه مناسب را روی حرارت قرار بدین، روغن بندازین، روغن که نسبتاً گرم شد.
بله.
شما میتونین او مقدار پیازی را که از قبل آماده کردین نگینی کردین داخلش اضافه بکنین، یک سرتفت مختصر بسیار کم در حدی که پیازتان سبک شود، چون بله، میخواییم که غذای سالمتر درست بکنیم و خاصیت تمام مواد باید حفظ شود.
بله.
پیاز یک سرتفت بسیار مختصر در حدی که سبک شوه و رنگش بر نگرده سرتفت بدین و بعد از او بادنجان رومی را اضافه بکنین که آبش کاملا خشک شوه و سر روغن بیه و لعاب کنه.
بله.
بعد از او میتونین ادویجات مثل زردچوبه و مرچ سیار اضافه بکنین و بعد از او هم میتونین که بادنجان که یا حلقه‌ای کردن یا حال به شکل مربعی یا بند انگشتی شما ریزه کردین اینو در اینجا اضافه میکنین و خوب هم میزنین که مواد کاملا مخلوط شد و همه ادویجات با بادنجان خوب که مخلوط شد از آب بسیار کم اندازه یک بند انگشت میتونین آب اضافه بکنین یعنی با گیلاس اگه اندازه بکنین یک بند انگشت داخل گیلاس آب بندازین و با بادنجان اضافه بکنین چه بادنجان و تمام سیفجات آب پس میتن آب زیادی نندازین که باعث له شدن خود بادنجان میشه و با حرارت ملایم سر دیگتان ببندین و با آرامش خاطر دنبال کارهای دیگه تان برین تا بادنجانتان یا قرمه بادنجانتان آماده شوه.
بسیار خوب.
زمانی که آماده شد او وقت آخرین مرحله میتونین سیرتان بندازین که هم خواصش حفظ شوه و هم عطر بسیار خوب و ماندگاری داشته باشه. در این مرحله اضافه بکنین و بعد از اون که و مرحله آخر نوش جان کردن است که وظیفه افراد خانواده است و ای که درست کردیم وظیفه معمولا 90% وظیفه خانمای خانه است دیگه.
البته شاید به عنوان وظیفه تلقی نشه خانم خالقی چون از نظر دینی هم کارای خانه وظیفه به عنوان وظیفه بر خانما و بر مادر خانواده و بر همسر تلقی نشده
نشده
به عنوان لطف و همکاری است یعنی در واقع زن و مرد وقتی در کنار هم قرار میگیرن با همدیگه زندگی را پیش میبرن
بله.
و هر کدام به بنا به توانمندی های خودش یک کاری را به دوش میگیره چه بسا مردی به آشپزی علاقه داشته باشه
بله که از خانم خانه دست به کارتر
بله.
باشه
و اون مسئولیت آشپزی را به دوش بگیره و خانم خانه یک توانمندی داشته باشه که بتونه در بیرون از خانه بتونه حرفه‌ای را اجرا بکنه و پیش ببره این عنوان وظیفه رو من موافق نبودم
بله بله و چون معمولا در جوامع ما معمولا بله. رسم بر
بله
این است که اکثرا بله اکثرا این کار به دوش خانمای عزیز
بله.
است
بله.
که
همکاری
امروزه بله که امروزه به قول شما زندگی ها متفاوت تر شده و آقایان هم دست به کار شدن و در آشپزخانه دست آستین بالا میزنن و غذاهای واقعا خوشمزه یعنی یک آقا وقت وارد آشپزخانه میشه حتی یک تخم مرغ هم که درست میکنه واقعا خوشمزه است پس آقایان تشویق شوین با آشپزخانه و غذاهای لذیذ درست بکنه
بله تشکر ممنون از لطف شما سپاس انشالله هفته آینده باز با یک غذای خوشمزه و نو
بله مناسبتی که هم بله. مناسبت سال نو داشته باشه و هم بله. پیشا پیش مناسبت ماه مبارک
سلامت باشین ممنون
خدا نگهدار
خب بریم به سراغ یک آهنگ زیبا هم روی دوستای شنونده گوش کنیم
اون یه گل رسو دستم داد میکنم برگاش و رفیان میاد دوستش دارم زیاد من دوست دارم زیاد رنگ چشمات هنوز بهترین رنگه بیارای شم هنوز صورتت قشنگه کاش تو من بودی میفهمیدی دلم تنگه بین عقل و قلب من هر روز سرت جنگه تو مال منی جز وسط وسط قلبمه طبیعی نیستش بگه نفرین همه تو تو بیا بیا که بریدم از همه واسه پریدن بی توی بلم کمه جد تو درست وسط وسط قلبمه طبیعی توی اتمسفر چشمات میخوام گمشم
میخوام بی جا معلقشم توی هوات، میخوام برگردی هر جوری شده پیشم، تا یه شاخ گل رز بخرم برات. همه گل برگ شده کمی مثل من، ببینم برمیگردی پیش من یا نه، شاید هرچی دیدم خواب بوده تا حالا، شاید تو هم دلت تنگه برام واقعا، تو مال منی جز وسط وسط قلبمه، طبیعی نیستش بگم نفرین همه کتاب، بیا بیا که بریدم ازمه، واسه پریدن بی توی بالم کمه، تو درست وسط وسط قلبمه، طبیعی نیستش بگم نفرین همه کتاب، بیا بیا که بریدم ازمه، واسه پریدن بی توی بالم کمه.
ساعت 11:11 است با وقت افغانستان. پیامکی بخوانیم از آریا جان ابراهیمی از ولایت غزنی که نوشتن بهارم باغبان باور ندارد. مرا به فکر فرو برد این جمله، این که وجود شما، بهار وجود شما نیاز به باروری داره و باروری بهار وجود چی میتونه باشه؟ آیا میتونه ارتباط مداوم با کتاب و کتابخوانی باشه؟ آیا میتونه به دنبال رشد و کشف و شناخت بیشتر باشه از فضا و محیط؟ آیا میتونه کاشتن بذرهای آگاهی باشه در وجود خود شما؟ جمله زیبایی بود. تشکر از آریا جان ابراهیمی.
ما خب که تلاش خود 100,000% باید بکنیم که ما همو بچه که کلون میکنیم تحویل جامعه میدیم، حتما انشالله یک اولاد خوب و سالم باشه. بازم مربوط میشه به جامعه ما که جامعه ما چی باشه. بچه بیرون میره، بچه از وقتی که 7-8 ساله بشه داخل مکتبا میره، به بیرون پرورش بیشتر میابه.
این مسئولیت دیگه به عهده پدر و مادر است که باید فرزند خود از خطرات، از افراد بد، از تمام چیز باید دور نگه دارند تا برای فرزند نه هیچ آسیبی نرسه.
خب فرصت زنده و زندگی دیگه رو به پایان است. تشکر از اینکه با مهر تمام پای برنامه زنده و زندگی بودین. پیامکی هم بخوانیم در همین آخرین لحظات. حجت الله جان حبیبی نوشته که مثل باغبان روزگار که گلها را معطر می کند تا مشام جان ما را لبریز کند، بیایید در دل هر رهگذری غنچه لبخند بکاریم. لبخندهایتان لبریز و خوشیهایتان مستدام. دوستان عزیز تشکر که امروز صمیمانه با ما همراه بودین. فردا باز هم با موضوع کاشت و برداشت و نهالهای لطیف وجود شما در خدمتتان هستیم و گپ و گفت در این باره بسیار است. تا فردا و فرصتی دیگر شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
به نام خالق بی همتا. دوستان و همراهان عزیز شنونده، سلام و درود خدمت شما. دعوت میکنم که با برنامه امروز گنج سعادت با ما همراه باشید. امروز هم با ادامه سیره امام علی علیه السلام در دوران حکومت آن حضرت میپردازیم. لطفاً در برنامه امروز همراه ما باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم، در منظومه فکری علی علیه السلام، عدالت به عنوان یک اصل اساسی در تمامی شؤونات فردی و اجتماعی مورد توجه بود. ایشان حکومت را ابزاری برای استقرار عدل و قسط می‌دانست، نه وسیله‌ای برای طغیانگری و ثروت‌اندوزی. از این رو آن حضرت رفتار ظالمانه و پایمال سازی حقوق مردم را نکوهش کرده و معتقد بود که هیچ چیز مانند ظلم حاکمان بر مردم غضب خداوند را بر نمی انگیزد. علی علیه السلام در دوران حکومت 4 سال و 9 ماه خود سعی بسیار کرد که آموزه ها و تعالیم والای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را احیا و جامعه مورد نظر رسول خدا را دوباره بنا کند تا نمونه‌ای از یک جامعه آرمانی تحقق یابد. لذا اصلاحات بنیادین را در عرصه‌های مختلف آغاز نمود و البته در این راستا بیشتر به مسائل داخلی امت اسلام توجه داشت. قانونگرایی، بهره‌برداری یکسان از اموال و دارایی‌های عمومی، برخورد با قانون شکنان، عمران و آبادی شهرها، مبارزه با تبعیض و امتیاز طلبی و مراقبت از اجرای درست عدالت توسط کارگزاران بخشی از برنامه‌های اصلاحی آن حضرت در دوران حکومت بود. آن حضرت در پشتیبانی از ستم دیدگان و مبارزه با ستمگران اهتمام بسیار می‌ورزید و به هیچ وجه مصالح عمومی را فدای منافع عده‌ای از اشخاص صاحب نام و قدرت طلب نمی کرد. با آنکه انسان‌ها از حیث برخورداری از امکانات، ثروت، موقعیت اجتماعی و سایر مواهب مادی و معنوی متفاوتند، شخصیت بزرگی چون علی علیه السلام لحظه‌ای پا را از دایره عدالت فراتر ننهاد. همه را در مقابل قانون یکسان می دید و برای احدی امتیاز خاصی قائل نمی شد. او بر همین اساس اموال عمومی را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می کرد. امام علی علیه السلام با علم به این که اصلاحات مورد نظر او به ویژه پافشاری بر ادامه عدل و زیان جریان‌های زیاده‌خواه و منفعت طلب است و آنها را به مقاومت برمی‌انگیزد، به هیچ وجه در سیره خود تجدید نظر نکرد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
عدالت اساس حفظ یک نظامه. من از کجا شروع کنم عدالتو؟ خیلی اقسام داره. از خودمون شروع میکنم. عدالت، ببینید، هر عدالتی تعریفی داره یه شرایطی. اول تو گفتار، اذا قلتم فعدلو، عدالت گفتاری. شما طرفدار تیم الفی، منم طرفدار تیم ب هستم، ولی تیم من خوب بازی کرد. بگو واقعا تیم شما خوب بازی کرد، تیم ما بد بازی کرد. نه، تاکتیکی بود، میخواست واگذار کنه، دلش به حالتون سوخته. یک نفر من ندیدم تو این باختا بگی آقا بد بازی کردی، همش توضیح میکنه. چی اینا میگن درسته، هر چی اونا میگن غلط. اذا قلتم فعدل، شما تو گفتارتون اول عدالت داشته باش. بابا دو تا خط داشتن مینوشتن امام حسن و امام حسین، حضرت زهرا میخواست نظر بده، بچه‌هاشون هر دورم دوست داره. پیغمبر باید مواظب باش عدالت رو رعایت کنه، حتی تو نظر دادن. تو نظر دادن این یک عدالت گفتاری. عدالت دوم عدالت سیاسی است. عدالت سیاسی یعنی عدالت حاکمیت. عدالت سیاسی رو من براتون مواردشون میگم. یکی از موارد عدالت سیاسی شایسته سالاری است. عدالت سیاسی یعنی اعتدال، نه تند نه کند. عدالت سیاسی یعنی قدرت تحمل فکر مخالف. خب بذار حرف بزنن. امیرالمومنین علیه السلام از صفین برمیگشت به یه پیرمردی برخورد کرد، خیلی پیر بود، آمد جلو و فرمود که چقدر سنته، مثلا 70 تا 80، چقدر بود نمیدونم، قدش خمیده بود. فرمود تو چه کاره بودی قبلا؟ گفت من چندین سال منشی دربار ساسانیان بودم. تو دربار ساسانیان که ساسانیان هم عصر با پیامبر بودن، پیامبر به خسرو پرویز نامه نوشت، بعد شیرویه پسرش، اینا خب بودن دیگه. گفت من خیلی سال، حالا امروز میگن دبیرخانه، من تو دبیرخانه اینا بودم، نامه ها و کارهای اداری. آقا دیدین کوه تجربه است. فرمود میشه یکی از تجربیات تو بگی برا من؟ تو خیلی با شاه زندگی کردی. امیرالمومنین امام گفت بله آقا، تجربه‌ای که من دارم سزاوار است. ین بقی ان یکون الانسان کثیر العدو و قلیل الصدیق. خوب انسان دشمن زیاد داشته باشه، دوست کم داشته باشه. همه برعکس اینو میگن، میگن یه دوست شدنم زیاده، هزار تا دوستم که. آقا فرمود مردم خلاف اینو میگن، میگن دوست زیاد باشه دشمن کم باشه. گفت نه آقا، من تجربه کردم. حاکم، چون بحث من تو حکومت، حاکمی که رفیق همه تعریفشو میکنن، منتقد کم داره، این دشمن برای منتقد، خودشو گم میکنه، خطاهاشو نمیبینه. اما اگر حاکم دید 20 تا روزنامه نقد میکنن، 20 تا آدم، هی کسی که میبینه نقد وجود داره حواسشو جمع میکنه. کثیر العدو، آدمی که میدونه دشمن زیاد داره، اصلا در رصد تو سخنرانی من اگه دیدم هر چی سخنران به به چه چه احسن، اما دیدم نه، یه گروهی هم جسن رصد میکنن، اینا رو استخراج میکنن، اگه خلاف باشه کلیپ میکنن، آبرو میبرن، حواسمو جمع میکنم، هر حرفی نزنم. فاستحسن ذالک امیرالمومنین، آقا اینو پسندید، هم راست میگی، درست میگی. دومین قسم عدالت، عدالت سیاسی. در عدالت سیاسی شایسته سالاری است، اعتدال، افراط و تفرید نیست. در عدالت سیاسی یکی از مهمترین ارکانش میدان دادن به قدرت، به نقد توسط دیگرانه. بتونن در عدالت سیاسی پارتی بازی نیست، سفارش نداریم. در عدالت سیاسی نگاه، نگاه مساوی به مردمه.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 07-794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، در نگاه علی علیه السلام عدالت اصلی است که به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست. آن حضرت چنان به حقوق مردم توجه داشت که بسیاری از توصیه ها و نامه های امام و کارگزاران و فرماندارانش حول محور عدالت و رعایت حقوق مردم بود. از نگاه علی علیه السلام حکومت نوعی امانت است که به حاکم جامعه سپرده شده است. او باید به عنوان فردی امین و درست کار از این امانت حفاظت کند و حق این امانت را آنگونه که شایسته است به جا آورد. در این رابطه امام علی علیه السلام در نامه‌ای به والی آذربایجان می نویسد: مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک طعمه و شکار است که به چنگت افتاده است، بلکه امانتی است که برگردنت گذارده شده و ما فوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد و سزاوار نیست که به استبداد و مطابق میل خود بین مردم رفتار کنی. دوستان عزیز، یکی از آفات قدرت این است که حاکمان گرفتار بیماری جاه طلبی می شوند. فرمانده یا حاکمی که جاه طلب است معمولاً به وضع موجود اکتفا نمی کند و در صدد افزایش قدرت خود برمی آید. لذا روز به روز به سوی خودکامگی بیشتر گام بر می دارد. با توجه به وجود این معضل، علی علیه السلام کارگزاران و فرمانداران خود را از افزونخواهی و جاه طلبی برحذر می داشت. روح پاک علی علیه السلام خود از صفت جاه طلبی و خودمحوری کاملا پیراسته بود و می فرمود: اگر می دانستم که احدی شایسته تر از من به خلافت وجود دارد، هرگز در پذیرفتن آن پیش قدم نمی شدم. آن حضرت اساساً بدین خاطر حکومت را در دست گرفت که حق را برپا دارد و از تحرکات باطل جلوگیری کند و ذره‌ای انگیزه های جاه طلبانه در وجود او راه نداشت. در این رابطه امام علی علیه السلام درباره انگیزش از به دست گرفتن حکومت با اشاره به کفش پروصله و بی ارزش خود فرمودند: سوگند به خدا این کفش بی ارزش برایم از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر آن که با این حکومت حقی را بپا دارم یا از باطلی جلوگیری کنم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با توجه به این که به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و به شما قول میدیم که در برنامه آینده باز هم درباره علی علیه السلام و ویژگی های رفتاری ایشان با شما صحبت کنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام جان آفرین پاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستداران مناجات با خدا. لحظه هایتان سرشار از آرامش و عطر یاد خدا باشه. همراه با شماییم از رادیو دری و خدا را شکر که یک روز دیگر به ما بخشید که در کنار دلهای بیقرار شما به قرار بندگی دیگری برسیم.
رحیم و یا رحیم، کریم و یا کریم، یا رب و یا حنان، فی لهفت النجوا والبر والتقوا نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
در فضای مجازی در خدمت شما هستیم با نشانی @ رادیو در مشهد و نشانی سایت ما parstoday.ir/dari است. شماره های پیامک رادیو دری هم در ایران و افغانستان این دو شماره است که عرض می کنیم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:04:47 خواهد بود. در آیه 124 سوره مبارکه طه در قرآن کریم می‌خوانیم که هر کس از یاد خدا روی گرداند معیشت تنگی خواهد داشت، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. این در حالی است که اکثر کسانی که به خدا توجهی ندارند و تنها به دنیا فکر می کنند زندگی خوبی دارند. برخی با استناد به آیه ذکر شده می گویند ما مؤمنین بسیاری را می شناسیم که از زندگی و امکانات رفاهی مطلوبی برخوردار نیستند. اگر یاد خدا و اعراض از آن در معیشت و زندگی انسان مؤثر است، پس چرا آنان اینچنین زندگی می کنند؟ آیا این نوعی نقض سخن قرآن نیست؟ جواب این سوال را بعد از یک وقفه کوتاه خدمت شما دوستان بیان میکنیم. دوستان، باید توجه داشت که معیشت زنک لزوماً به معنی فقر و تنگدستی و فقر مالی نیست، بلکه گاهی با وسعت مال و فراوانی امکانات هم زندگی بر انسان سخت میشه. چه بسا شخص درآمدی هنگفت دارد ولی بخل و حرص آز زندگی را بر او تنگ کرده است. او به دنبال این است که بیشتر و بیشتر داشته باشد و هر چه به دست می آورد با آن قانع نمی شود و با آن راضی نمی گردد و دائماً چشم و اضافه تر از آن می دوزد، بدون این که این حرص و تشنگیش به جایی منتهی شود و او را سیر یا اشباع کند. پس چون این کسی دائما در فقر و تنگدستی بسر می برد و همیشه دلش علاقمند به چیزی است که ندارد. ممکن است شخصی خانه از خشت‌های طلا و نقره هم برای خود فراهم کند و انواع وسایل رفاه و آسایش را هم جور یا تیار یا آماده بکند، ولی باز معیشت او سخت و تنگ باشد، چون آرامش واقعی ندارد و روح او اقناع نشده است. بسیاری از افراد را دیده ایم که در کاخ ها زندگی می کنند، ولی زندگی آنها نکبتبار و سخت است. اصولا هنگامی که انسان مسئولیت هایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشی بسپارد، غرق در شهوات و حرص و طمع می شود و پیداست که نصیب او معیشت زنگ یا زندگی سخت خواهد بود، زیرا نه قناعتی در کار خواهد بود که جان او را پر کند و نه توجه به معنویت که به او غنای روحی بدهد و نه اخلاقی که او را در برابر طغیان شهوات باز دارد. اصولاً تنگی زندگی بیشتر به خاطر کمبودهای معنوی و عدم اطمینان به آینده و ترس از نابود شدن امکانات موجود و وابستگی بیش از حد به جهان ماده است. پس یاد خدا مایه آرامش جان، تقوا و شهامت است و فراموش کردن او مایه استراب، ترس، نگرانی و زندگی با مشقت است.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
سرودنم پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم میتونه من نه تو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر.
گناه حجاب غلیظی است که بر روی چشم جان ما افکنده می شود. چشم جان باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی.
چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دل دل و جان از تو بی خبر.
بندگان من ادعونی با من حرف بزنید، استجب لکن. خدا هم بصیر میبینه، هم سمیع میشنوه، هم مجیب جواب میده. هر کسی رو خدا بی جواب نمیگذارد.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
خواهی بکنید که این پرده هایی که بین شما و بین خدای تبارک و تعالی اینها ریخته بشه و پرده بزرگ خودتون هست.
جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بادیه یقین و گمان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زن که
من کیستم که لطف خود ابراز می کنی، در را نیامده بر رویم باز می کنی؟ من چوب قهر کردن خود را نخوردم، از بس می آوری و مرا ناز می کنی. اول توی همیشه که لبخند می زنی، اول توی همیشه که آغاز می کنی. من یک گناه کرده گردن شکستم، آیا مرا دوباره سرفراز می کنی؟
عقل مجنون در کف لیلی نهاد، جان وام جان وام در لب عذرا از پی برگ و نوای بلبلان، رنگ و بوم بر گل رنا نهاد، رنگ و بوم بر گل از پی برگ و نوای بلبلان، رنگ و بومی رنگ و بومی بر گل همرانه ها، رنگ و بوی بر گل هم را نهاد، یاد ها یاد خدا
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. چو امکان خلود ای دل در این پیروز ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. طریق کام بخشی چیست؟